بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خلاصه عرایض گذشته این شد که اشکالی را که صاحب کفایی در این قلت بیان فرمودند در حقیقت منحل به سه اشکال، گرچه تا کنون عرض کرده بودیم که دو اشکال است، ولی شاید بشود سه اشکال در این مقام بیان کرد. اولا این که در مورد اتیان به صلات تمام در موضع قصر یا به صلات جهریه در ظرف وجوب اخفات، ظاهر قول مشهور این است که اگر کسی نماز قصر را که مسافر است و واجب است بر او قصرن بخواند تماما خواند، با اینکه وقت باقی است، گفتن اعاده لازم نیست، ولو بعدن هم متوجه بشود که نمازی را که وظیفه او بود نماز قصر بود و او اتیان نکرده است، استحقاق عقاب به مجرد ترک قصر در یک زمانی از ازمنه در زمان واجب موسع، این اشکال در این مقام است. و استحقاق عقاب به مجرد ترک قصر در یک زمان معقول نیست، زیرا در باب واجب موسع اگر واجب را در تمام وقت ترک کند در این صورت استحقاق عقاب است، نه اینکه در زمانی از ازمنه موسعه واجب موسع ترک کند. پس بنابراین اگر از اول ظهر تا مغرب فرض 5 ساعت وقت است و این آقا در ساعت اول نماز قصر را اتیان نکرد، گفتند این مستحق عقاب است، تارک قصر، با اینکه اتیان به تمام کرده است، ولی ترک قصر به تنهایی در اول زمان صلات موسع این موجب استحقاق عقاب نمی شود، ولی در بیان شما چنین است که این استحقاق عقاب دارد لولا روایت. اشکال دوم این است که شما به این صلات تام اطلاق می کنید که اولا صحیح است و ثانیا تام و تمام است، با اینکه امر به صلات تمام نشده است. در اینجا صحت چه معنایی دارد؟ با اینکه صحت به معنای موافقت امر است، و اگر امر به صلات تمام ادعا کنید دارد، خب لازمش این است که بر مکلف به نسبت به صلات ظهر در زمان واحد 2 صلات تکلیف شده باشد و امر شده باشد، هم صلات قصر و هم صلات تمام، با اینکه فریضه وقت حسب الفرض 1 صلات بیشتر نیست. اشکال سوم این است که شما به حکم روایت و اجماع هم بر این مسئله است که استحقاق عقاب بر ترک قصر از یک طرف، ولو جهل او تا آخر وقت باقی بماند از این طرف، میگید بر ترک قصر استحقاق عقاب هست ولو جهل او تا آخر وقت باشد، و از اون طرف میگید صلات تمامی که اتیان شده است صحیح هست. اگر صلات تمام واجد مصلحت صلات قصر باشد، خب باید صلات تمام مجزی از قصر باشد. اگر مجزی شد استحقاق عقاب بر ترک قصر معقول نیست، و اگر صلات تمام واجد مصلحت قصر نباشد، پس اگر واجد مصلحت قصر نبود چرا میگویید اعاده قصر لازم نیست؟ و توصیف صلات تمام به تمامیت که در روایت هم آمده از به عنوان تمت صلاته معنا ندارد. ظاهر این سوال و جواب این است که ادا کرده از فریضه وقت را و فراغ از اون فریضه و به انجام صلات تمام حاصل شده است. این حاصل اشکالات ثلاثه است که در اینجا می شود با تحلیلی که عرض شد استخراج کرد. گرچه تا کنون بیان شده بود که به اصطلاح دو اشکال است، ولی نه، این سه اشکال رو می شود گفت. فرمایش صاحب کفایه در مقام جواب که فرموده اند صلات تمام واجد مصلحت قصر است، به این بیان دیگه هیچ یک از این اشکالات ثلاثه وارد نیست، زیرا اولا صحت در اینجا به معنای موافقت امر نیست. تا شما بگویید که صلات تمام امر نداشته است و صلات قصر که امر داشته است اتیان نشده است، بلکه صحت به معنای واجدیت ملاک است و صلات تمام ملاک صلات قصر را دارد. صحت تمامیت صلات تمام به لحاظ قیام صلات تمام است به ملاک امر به قصر، نه به لحاظ به اصطلاح امر به خصوص صلات تمام که ادعا کنید که صلات تمام که امر ندارد. و اگر و اما اشکال این که اتصاف تمام به صحت و تمامیت است، این جواب داده می شود به لحاظ این که مسقط فریضه وقت شده است و اعاده لازم نیست، و اینکه مقدار باقی مونده که عبارت است از صلات قصر دیگه قابل استیفا نیست با اتیان به صلات تمام، پس می شود بگیم اعاده لازم نیست و استحقاق عقاب بر ترک او به هر حال محقق وجود ندارد. اینجا یک توهمی ممکن است بشود و اون این است که صلات تمام اگر دارای مصلحت است چرا امر به او نشد در عرض امر به قصر. لذا در عبارت صاحب کفایه می فرماید و انما لم یؤمر بها لعجل انه امر بما کانت واجدتا لتلک المصلحه علم نحو اکمل والاتم. صلات تمام اگر بنا باشد امر داشته باشد، چند فرض در اینجا وجود دارد. یکی این که امر به اتمام با فرض این که امر به قصر شده است برای مسافر از چند وجه است، یا به نحو امر تعیینی کما این که امر به قصر شده است تعیینن امر به تمام بشود تعیینن، یا به نحو امر تخییری است، یا به نحو تعدد مطلوب باید باشد، یا به نحو ترتب باشد، یا به نحو امر به طریق بعد الامر بالواقع باشد. این امر به واقع متوجه قصر شده است و امر به طریق که صلات تمام است، امر به صلات تمام به نحو امر به طریق باشد که صلات تمام در حقیقت طریق است برای رسیدن به ملاک صلات قصر. و هیچ یک از این وجوه پنجگانه صحیح نیست و هر یک اشکال دارد. اما امر تعیینی به صلات تمام این صحیح نیست، چون اولا خلاف اجماع است، هیچ کس نگفته است برای شخص مسافر به نسبت به صلات مثلا ظهر یک امر به قصر شده است و یک امر به تمام. خلاف ضرورت هم هست، چون اگر فرض در این مورد شخص مسافر نماز قصر را اتیان کند، هیچ تکلیفی دیگه ندارد و هیچ چیزی بر عهده او نیست. پس امر تعیینی به تمام هم خلاف اجماع است و هم خلاف ضرورت. جهت خلاف ضرورت هم عرض شد که اگر اتیان به قصر بشود تکلیفی نمیماند برای او. و اما فرض دوم که امر تخییری به صلات تمام که کانه مکلف مخیر باشد بینهما، و اگر شخص در واجب تخییری یکی از اطراف تخییر را اتیان کند از عهده تکلیف خارج شده است. خب ما در محل بحث ببینیم می شود گفت که صلات تمام تا دارای امر امر تخییری باشد و امر به صلات ظهر برای مسافر تخییر بین القصر و الاتمام باشد، ولو در خصوص فردی که جاهل به برحال این است که وظیفه او قصر است. این هم دارای محذور و اشکال است، زیرا اتمام از دو حال خارج نیست، یا این است که تمام مصلحت قصر را دارد یا این که وافی به تمام مصلحت قصر نیست. اگر وافی به مصلحت قصر تماما نباشد، تخییر معقول نیست، زیرا تخییر بین تام و ناقص غیر معقول است، برای خاطر اینکه اگر ناقص باشد حسب الفرض اون مقداری که در طرف مقابل که قصر است زائد میماند از مصلحت بدل ندارد. در باب اطراف تخییر علل قاعده این چنین است که باید هر یک از اون به هر حال طرفایی که برای تخییر وجود دارد واجد ملاک سایر اطراف باشد، یا از طرف آخر باشد اگر دو طرف داشته باشد، و اگر به هر حال واجد اون مقدار نباشد بدلیت این برای اون طرف آخر غیر معقول است. این فرض عدم وفاء تمام مصلحت صلات قصر را، و اگر وافی به تمام مصلحت قصر باشد اینجا تخییر صحیح است، پس محذوری از نظر اصل تخییر ندارد، ولی اشکالش این است که لازمه این فرض این است که اگر قصر را ترک کرد و اتیان به صلات تمام کرد نباید عقابی در اینجا باشد، چون قاعده در باب واجبین تخییرین این است که عقاب بر ترک اگر دو طرف دارد هر دو طرف است. فرض کنین اگر مخیر بود بین قصر و تمام، نه قصر را اتیان کرد و نه تمام را، اینجا استحقاق عقاب هست، ولی اگر یکی را انجام داد دیگری را ترک کرد معنای تخییر همین است، استحقاق عقابی نیست و اون چی که برای او لازم بوده است آورده است و ملاک که برای واجب وجود داشته است را تحصیل کرده است. و حال اینکه در مانحنوفی حسب الفرض ترک قصر عقاب دارد ولو صلات تمام وافی به غرض باشد، ولذا این اشکال بود. پس امر تخییری هم به صلات تمام غیر معقول می شود. اما وجه سوم که امر به صلات تمام به نحو تعدد مطلوب باشد، تقریبی که برای این وجه وجود دارد این است که گفته بشود طبیعی صلات با قطع نظر از تمام و قصر مشتمل است بر مصلحت لزومیه، و طبیعی که تخصص پیدا کرده است به خصوصیت قصر مشتمل شده است بر مصلحت لزومیه دیگری غیر از مصلحت لزومیه که در اصل صلات بود. خب بنابراین در صلات قصر اجتماع امرین نیست، بلکه دو مصلحت در صلات قصر وجود دارد، یکی مصلحت طبیعی صلات، دیگری مصلحت خصوصیت قصر، و نتیجه وجود مصلحتین در صلات قصر این می شود که اراده مولا به نسبت به صلات قصر اراده مؤکده است، و ایجابی که به نسبت به صلات قصر متوجه مکلف است ایجابی است اکید. اما این چنین نیست که صلات تمام بدون مصلحت باشد، مصلحت طبیعی صلات در صلات تمام ایزن موجود است، اما اون مصلحت زائده ای که به اصطلاح مصلحت لزومیه هم هست که به لحاظ او قصر بر او متعین شده است، اون مصلحت در صلات تمام وجود ندارد. پس صلات تمام به لحاظ این که فردی از طبیعی صلات است و طبیعی صلات مطلوب مولا بوده است، از این جهت اشکالی متوجه نمی شود. این وجه از مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه می باشد که اینجا توضیح دادیم. این خلاصه فرمایش ایشان است. این وجه هم ظاهرا خالی از اشکال نیست. اشکالی که بر این وجه می شود و حالا ما قبل از این که این اشکال را عرض بکنیم، یک مثالی هم مرحوم حاجی رضای همدانی رضوان الله علیه بیان فرموده است و مثالشون این است که افطار در ماه مبارک رمضان مقتضی وجوب کفاره است به عنوان عتق رقبه، ولیکن در عتق رقبه مؤمنه مزیتی است که مقتضی ارجحیت عتق رقبه مؤمنه می شود از عتق غیر مؤمنه به عنوان کفاره افطار. این مزیت گاهی منتهی به مرحله الزام نمی شود و گاهی منتهی به مرحله الزام می شود. حالا اگر مکلف رقبه غیر مؤمنه را عتق کرد، اون چه که مقتضای افطار در ماه مبارک رمضان بود به عنوان کفاره اتیان شده است، ولیکن این آقای که عتق رقبه کرده است مزیت دیگری که بر او واجب بود رعایتش در حد امکان اون مزیت را تفویت کرده است، لذا استحقاق مؤاخذه بر این تفویت به نسبت به اون مزیت اخرى که عبارت است از مؤمن بودن از این جهت استحقاق مؤاخذه دارد و بعد از اتیان به عتق رقبه کافره تدارک اون مزیت به لحاظ سقوط طلبی که متعلق به نفس طبیعت بود تدارک امکان ندارد، ولو اینکه وقت هم باقی باشد. لذا در ما نهنوفی هم همینطور، وقتی اتیان به صلات تمام می کند اون به اصطلاح طبیعت صلات را اتیان کرده است، با اینکه در داخل وقت است دیگه امر به اتیان صلات از او ساقط می شود و تدارک مصلحت اخرایی که در قصر وجود داشت که به لحاظ اون خصوصیت زائده در قصر، زائد نیست البته اون خصوصیت، یعنی به نسبت به خصوصیت طبیعی صلات زائد است، اون مزیت زائده را این آقای مکلف تفویت کرده است و استحقاق عقوبت به نسبت به ترک قصر به لحاظ اون خصوصیت موجوده در قصر است که در صلات تمام این خصوصیت وجود ندارد، ولو اینکه مزیت طبیعی صلات در اتیان به صلات تمام وجود دارد. پس بناً علی هذا این شخص امر به تمام به این اعتبار پیدا می کند که یعنی مصلحت طبیعی صلات وجود دارد. این وجه عرض کردیم از مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه بیان شده است، ولیکن در مصباح الفقیه کتاب الصلات صفحه 317 این بیان را ایشان دارند. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر این فرمایش هم اشکال می کنند. حاصل اشکال این است که اراده ای که منبعث باشد از دو مصلحت در قصر، گرچه اراده واحد است، گرچه اراده واحد است، ایجاب منبعث از این اراده هم ایجاب واحد است، ولیکن طبیعی که منطبق می شود بر اتمام باید مأمور به باشد به امر آخری، چون وجوب حسه ای که متقصص به خصوصیت قصر باشد، این وجوب این حسه چون به عنوان کلی که ایجاب نیامده است از مولا که شما او را منطبق بکنید بر حسس متعدده، بلکه امر مولا به صلات قصرن شده است، پس خصوصیت قصریت در اینجا وجود دارد و حسه ای از صلات و طبیعی صلات که متخصص به قصر باشد غیر از حسه متخصصه به اتمام است. پس اگر این دو حسه هست، مطلوبیت در صلات قصر سریان به مطلوبیت در صلات تمام نمی کند و بعث به نسبه به صلات قصر سرایت به بعث به نسبه به صلات تمام نخواهد داشت. پس بنابراین از اینجا نه بحث سرایت به اصطلاح مطلوبیت از احدهما الی الاخر است و نه سرایت بعث الی احدهما الی الاخر است. امر به اتمام هم به عنوان امر به اتمام در اینجا وجود ندارد، چون شما هم که میگویید صلات تمام امر دارد به عنوان امر به طبیعی صلات، پس خصوصیتی برای صلات تمامی مانند صلات قصر وجود ندارد. امر به صلات تمام به لحاظ امر به طبیعی صلات است که هم قابل انطباق است بر صلات تمام و هم قابل انطباق است بر صلات قصر. پس لازم می آید امر سرایت کند به قصر همون جوری که سرایت می کند به صلات تمام. پس در نتیجه اگر صلات قصر را اختیار بکند باید دو بعث متوجه به صلات قصر شده باشد. احد البعثین به اعتبار اون بعث و امر متوجه به طبیعی صلات، بعث دوم عبارت است از امر متوجه به صلات به خصوصیت قصریه و تعدد بعث معقول نیست. در باب اعتباریات هم که بحث شدت و ضعف نیست که بگیم صلات قصر امر متوجه به او اشد است از امر متوجه به تمام، مضافاً بر این که فرض این که یک اراده دیگری که مغایر با اراده حسه قصریه باشد که این با متغایر است با اراده به جامع و نتیجتاً این موجب می شود که اراده تأکدی پیدا نکند، زیرا اگر اراده‌ای بعد از اراده دیگری منقضه بشود از مولا این موجب تأکد نمی شود بلکه موجب اجتماع مثلین است. این درس فرضی است که امر به جامع شده باشد و امرم به قصر به نحو تعیین شده باشد. اما اگر امر به نحو تخییر باشد، عرض کردیم که این فی حد نفسه غیر معقول است، چون تخییر بین کلی و فرد غیر معقول است. چون اگر شما تخییر را بین کلی و فرد بدانید، معنای او این است که یعنی تخییر بین شی و نفسش باشد، چون فرد همون کلی است مع الخصوصیه. پس این وجه هم صحیح نشد. و اما وجه چهارم که به نحو ترتب قائل شدند، ببینیم این وجه آیا مشکل را حل می کند یا اینکه این مشکل را حل نمی کند. بیان ترتب به این است که چنین گفته بشود، البته بر فرض این که ترتب فیت نفسه معقول باشد که مختار مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه است. در اینجا به این نحو گفته بشود که امر به قصر متوجه شده است به مکلف، ولیکن در فرض تخلف و عدم اتیان به قصر امر به تمام در این صورت در حق او فعلیت پیدا می کند، که انه امر به صلات در طول امر به قصر قرار گرفته است. خب در اینجا چنین باید گفت که اینجا به این بیان اگر بر فرض ما ترتب را معقول بدانیم آیا صحیح هست یا نه؟ در اینجا این حرفم گفتنی نیست، چون اسیان که بستگی به او دارد امر به اتمام یا به ترک قصر است در تمام وقت، قصر را از اول این ظهر تا اون قبل از 4 رکعتی که برای نماز عصر اختصاص دارد اگر اتیان نکرد ترک قصر صدق می کند و به لحاظ او اسیان محقق می شود، یا به این است که امتناع داشته باشد تحصیل غرض از اون قصر. در محل بحث ما فرض ما بر این است که هنوز وقت باقی است و فرضم بر این است که ملاک را می تواند تحصیل کند، امتناع ندارد ملاک قصد تحصیل بشود مگر اینکه این شخص اتیان به تمام کند تا مصلحت بر اون تمام مترتب بشود و با وجود ترتب مصلحت بر صلات تمام مجالی برای استیفاء بقیه مصلحتی که مترتب بر قصر است نباشد. پس امر به اتمام مقارن با فعل اتیان امر ندارد که مقارن باشد با اسیان امر به قصر به یکی از این دو وجه، که یا اینکه مصلحت قصر را تفید کند یا اینکه به اصطلاح مصلحت قصر را به ترک خود قصر از اول وقت تا آخر وقت محقق کند. این بیان امر به ترتب یک مقداری تفصیل دارد که انشاءالله این تفصیلش را میگذاریم برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.